بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 125، سطر 8. اذا عرفت ما تلون عليك فعلم ان الظاهر من الطريقه الاوتیه خروج ما له دخل في فعلیت تاثیر عن المسمى في اوضاعهم. بحث در چهارمین دلیل بر قول صحیحی داشتیم. قائلین به این که موضوع له عبادات صحیح هست این چنین گفتند که عرف و عقلا الفاظشون رو برای صحیح وضع میکنند نه برای اهل. یه مقدمه. و شارع هم عادتش بر این است که به مبنای عقلا عمل میکنه مگر اونجایی که مبنا رو رد کنه. اینم مقدمه دو. پس قیاس به این صورت در میاد، عقلا در اسمایی که وضع میکنند صحیح و موزون له قرار میدن و شارع هم مبنای عقلا رو قبول داره. نتیجه اینه پس شارع هم الفاظ عبادات رو برای صحیح وضع کرده. این دلیل احتیاج به اصلاح داشت که مرحوم اصفهانی اصلاحش کردن. اینه دیگه تکرار نمی کنه. بعد شروع کردن به بحث کردن در بحثی که مطرح شد. نتیجه این شد که امر واحدی تعلق گرفته به این اجزا و مجموع اجزا به خاطر داشتن امر واحد حیث وحدت پیدا کردن و شدن یک عمل. این یک عمل موضوع ده. تا اینجا مطلب روشن. بعد این مسئله مطرح میشه که آیا مجموع اجزا مزوله هست یا مجموع اجزا به علاوه شرائط. شرائط هم جزء مزوله هست. این بحث رو جلسه قبل شروع کردیم تا تشخیص بدیم که مزوله مجموع اجزا هست به تنهایی یا مجموع اجزا هست به علاوه شرائط. شرایط رو اول باید میشناختیم بعدن در موردشون حکم کردیم. در جلسه گذشته شرایط رو معرفی کردیم. و حالا میخواییم بیان کنیم که این شرایط خارج از موضوع لهن یا جز موضوع لهن. بیانی که قبلا داشتیم من دو مرتبه تکرار میکنم. متنشو نمیخونم ولی اصل مطلب رو میگم. شاید یه ذره اضافه باشه بر گفته قبلا، شاید هم تکرار باشه. علاوه بحث ما الان در بیان شرایط نیست. بحث ما الان در اینه که آیا شرایط هم جزء موضوع له هستند یا فقط اجزا جزء موضوع له. ولی این بحث من تأخیر میندازم، دو مرتبه بحث در شرایط رو که الان وقت نداریم تکرار میکنم. یعنی از صفحه 124 دو سطر به آخر مونده داشتیم. ثم این حاضر امور الملحوظه به لحاظ واحد یا القائمه به غرض واحد یا المطلوب به طلب واحد. این آیا چجوریه؟ از اینجا بحث شرایط شروع شد. در مورد اجزا دو احتمال دادیم. من الان تکرار شروع کردم. سلام علیکم. در مورد اجزا دو احتمال دادیم. یکی این که تکبیر، قرائت، سجود، رکوع، اینه هر کدوم جدا جدا جز باشن، هیچ خصوصیتی کنارشون عکس نشه. فقط رکوع رو جز گرفتیم، سجود رو جز گرفتیم، تکبیر رو جز گرفتیم، قرائت همینطور. این یه فرض. یه فرض دیگه این که تکبیری که ملحوق باشد به قرائت و یا در حال قیام باشد این جزه، که تکبیر خالی رو جز حساب نکردیم، تکبیر مقید به قید رو جز حساب کردیم. تکبیر مقید به این که در حال قیام باشد این رو جز حساب کردیم، نه تکبیر تنها. تذکر دادیم که این خصوصیتی رو که همراه جز حخص میکنید شرط قرار ندید، یعنی تکبیر در حال قیام کلش رو جز قرار بدید، تکبیر به علاوه اون حالت قیام داشتن مجموع میشه یه جز از اجزای نماز، نه اینکه تکبیر رو جز قرار بدید اون حال قیام رو شرط قرار بدید، بلکه مجموعه رو شرط قرار بدید. در فرض اول خود تکبیر جز، بلکه مجموعه رو جز قرار بدید، شرط اشتباه بود. در فرض اول خود تکبیر تنها جز بود، کسی قیدی نداشت، تکبیر از ما خواسته بودن، نه تکبیر مثلا در حال قیام. در فرض دوم تکبیر در حال قیام شد جز. گفتیم در فرض دوم تکبیر رو جز به حال قیام رو شرط قرار ندید، بلکه مجموعه رو جز قرار ندید. شرط چیزیست بیرون از جز در هر دو فرض، که در فرض اول که تکبیر رو شما جز قرار میدید، چه در فرض دوم که تکبیر مقید به خصوصیتی رو جز قرار میدید، در هر دو حال شرط بیرون از این جزه. تأکید ما بر این که اون خصوصیتی که همراه جز میارید اون خصوصیت شرط نگیرید، شرط تو خارج از این خصوصیت قرار بدید. شرط چیه؟ تا اینجا روشن دید. اینا تا هر چی گفتیم منفیاشو گفتیم که این شرط اینجور نباشه، اونجا که جزء تنها، تکبیر تنها جزء، اصلا شرط مطرح نمیشه، خصوصیت مطرح نمیشه. اونجا که تکبیر در حال قیام جزء، خصوصیت مطرح میشه، ولی خصوصیت رو شرط قرار ندید، خصوصیت رو مقوم جزء قرار بدید، بگید این توی جزء دخالت داره، تو تکبون جزء دخالت داره. حالا شرط چیه؟ شرط تو نیست که این جزء رو مؤثر میکند، حالا چه جزء عبارت از تکبیر خالی باشه، چه عبارت از تکبیر مقید باشه. اونی که این شرط رو، اونی که این جز رو مؤثر میکنه اون میشه شرط. حالا اون چیه مؤثر میکنه؟ رو به قبله بودن مثلا، با طهور بودن، تکلم نکردن و امثال این شرایط رو اینها قرار میده که جز باید با این مکملش آورده بشه، نه مکملی که جز را جز کند که ما اسمش رو میذاریم مقوم، اون نه، مکمل امر بیرونه، بیرون از جزئه ولی جز رو مؤثر میکنه، این میشه شرط. پس شرط عبارت است از آنچه که به جز فعلیت تأثیر میدهد. در نماز اجزا که تأثیر میکنه؟ اثرشون نهی عن الفحشاء و المنکر که تأثیر میکنه؟ وقتی شما این جز رو، اون جز رو، اون جز رو با شرایطی که شریعت گفته همراه کنید، در اون حالت است که این تأثیر حاصل میشه و نماز نهی عن الفحشاء و المنکر میشه. اگه این شرط رو نیارید جز آمده ولی اثر رو نبخشیده، یعنی نهی عن الفحشاء و المنکر رو درست نکرد. پس شرط کارش تأثیر بخشیدن به جزه. حالا میخواد جز رو بسیط بگیرید که عبارت از تکبیره مثلا، یا جز رو مرکب بگیرید، مقید بگیرید که عبارت از تکبیره در این حال. هر کدوم رو جز قرار بدید، شرط عبارت از اونیست که این جز رو مؤثر میکند و بر مرکب اثر رو مترتب میسازد، که اثر در مورد بحث ما نهی عن الفحشاء و المنکر، معراج المؤمن بودن، قربان کل تقی بودن و امثال ذلک، اینا اثر نمازه. اثر اگر بخواد حاصل بشه جز باید با شرط همراه بشه. پس شرط چیزی شد غیر از جز، بلکه تأثیر بخشنده شد به جز. نمیگم مکمل، چون اگه بگم مکمل اشتباه میشه به اون مقوم. در فرض دوم اون خصوصیت مقوم و مکمل جز بود، در فرض اول جز مقوم و مکمل نمیخواست، در هر دو فرض شرط نمیگم مقوم یا مکمل، شرط میگم تأثیر بخشنده بر جز، اونی که جز رو مؤثر بالفعل میکند. جز مؤثر بالقوه هست، اونی که جز رو مؤثر بالفعل میکنه شرط. خب این بیان بود که در جلسه گذاشتم گفته شده بود، شاید به این مرتبی گفته نشده بود، یادم نیست چی گفتم. علی حال باطل نگفته بودم جلسه گذشته، شاید این مقدار ناقص بودم، تکلیف شد. حالا که جزء شناختیم، شرط هم شناختیم، بالاخره معلوم شد جزء چیه شرط چیه. وقتی من جزء مقید شدم به حالت، بگید اون حالت رو باید شرط بگیرم؟ نه، اون حالت قید جزء، از جزء با این قید مجموعا میشه جزء. ایشون داره اینو میگه، ببینید جزء یا بسیطه یا مقیده. شرط قید اون جزء مقید نیست، قید اون جزء مقید رو ما شرط قرار نمیدیم، شرط بیرون از جزءه. جزء بسیط قرار بدید، شرط بیرون از این جزء بسیطه. جزء مقید قرار بدید، شرط بیرون از این جزء مقیده. علی حال شرط از این جزء بیرونه. شما میفرمایید که این تعریفی که برای شرط آوردی، این در مورد اون قیدی که برای جزء مقید آوردی نیست صادقه، پس اونم باید شرط قرار بدی. من گفتم شرط عبارت از اون نیست که به جز فعلیت تأثیر میده. شما میفرمایید که در فرض دوم که ما تشویر و مقید به قیدی رو جز قرار میدیم، اون قید باعث میشه که جز تأثیر کنه. من میخوام در جواب شما این عرض کنم که اینطور نیست. اون قید جز رو مؤثر نمی کنه، اون قید جز رو میسازه. اگر شما اون قید رو نیارید، اصلا جز حاصل نشده، نه حاصل شده تأثیر نکرده، بلکه اصلا حاصل نشده. پس فرق است بین اون قیدی که سازنده جزه و اون قید یا شرطی که تأثیر بخشنده به جزه. اونی که سازنده جزه باید زمینش کنید به خود جز، بگید خود جزه، یعنی جز رو مرکب بگید از تکفیر به اون قید، یا به تبیین من جز بشه مقید، تازه این جز مقید میشه جز. وقت برای تأثیر شما باید شرطی بگیرید. این مبنی ایشونه. حالا ممکنه کسی بگه من قبول ندارم، من همون قیدم شرط میگم. ایشون میگه اینطور نیست. ایشون میگه در یه فرض جز همون تکفیر خالیه، در یه فرض جز تکفیر مقیده. در هر کدوم از دو فرض قبول کنیم، جز رو بسیط بدونیم یا جز رو مقید بدونیم، شرط باید بیرون جز باشه. شرط باید بیرون جز باشه. اون قیدی که سازنده جزه اون نمیتونی شرط قرار بدید. اون تأثیر بخشنده به جز نیست، مثلا سازنده جزه. قیدی که شما در جز اعتبارش میکنید میتونی نیست که اگر نعمت جز بیاد ولی تأثیر نکنید، بلکه اگر این قید نعمت اصلا جز نمیاد، نه جز بیاد و تأثیر نکنید. نظرشون اینه. اگر شما میخواد قید رو قید تأثیر بگیرید، مبنای اول قبول کردید، یعنی تکفیر جز قرار دادید، این در حال قیام بودن رو شرط تأثیرش گرفتید. ایشون میگه اگر شما قید رو همراه جز آوردید و قید جز قرار دادید، دیگه نمیتونی شرط قرارش بدید. اونی که سازنده جزئه اثر بخشنده به جز نیست، بلکه جز رو محقق میکنه. اثر بخشنده به جز باید از بیرون بیاد. این حرفی شد. اگر شما جز رو عبارت گرفتید از تکبیره، اون قیود همه میشن شرط. اما اگر جز رو مرکب کردید از تکبیر و اون قید، این مرکب میشه جز، این دیگه شرط نیست، شرط باید بیرون باشه. علی حال شرط باید اضافه بر جز باشه. حالا این تموم شد، این بحثی بود که جلسه قبلا گفتیم، این جلسه هم تکرار شد. حالا وارد بحث امروز میشه. آیا شرایط هم در موضوع الله دخیلند تا اون موضوع الله صحیح درست بشه، یا اینکه شرایط لازم نیستن، اجزا جمع بشن کافی هم چه شرایط باشن؟ یا نه همین اجزایی که بالقوه معصرن اگر حاصل شدن، آیا کافی یا نکافی است. ایشون میگه چون دلیل چهارم ما مربوطه به عقلا بود، باید بدونیم مبنای عقلا چیه. در مبنای عقلا شرائط داخلن یا داخل نیست. مثلا یه معجون یه کسی درست میکنه، اگه شرایط این معجون فراهم بشه فلان مرض رو برطرف میکنه، شرایط فراهم نشه نه. مثلا این معجون یا معجون رو اگر من در حالت فرض کنید که راه رفتن استفاده کنم، اثر نمیکنه. باید در حال سکون آرامش بشونم، اینو مثلا این نوشیدنیست بنوشم، خوردنیست بخورم، یا مثلا تزریق کردنیست تزریق کنم، شرط داره. بله. یا مثلا به قول شما ناشتا باشم، چیزی نخورده باشم، اینا شرایطی با وجود شرایط اثر میکنه، بدون وجود شرایط اثر نمیکنه. آیا بر این معجون بدون این شرایط اون لفظی که بحث کردین صدق میکنه یا نه؟ مثلا به این دارو گفتم که به این دارو اسمشو گذاشتم مثلا فرض کنید که تبر، اسمش گذاشتم تبر، یعنی دارویی که تب رو میبره و تب رو زائل میکنه. تبر اسم اون تبری است که اثر کند. این جوشاندهی که من الان استفاده میکنم در حال راه رفتن دارم استفاده میکنم، اثرم نمیکنه. آیا صد میکنه که جوشانده خوردم؟ یه صد نمیکنه، مثلا صد میکنه. پس اگر اجزا حاصل بودن، مرکب از این اجزا تعقب پیدا کرد، اسمی که عقلا بر این مرکب بحث کردن صادقه، ولو شرایط فراهم نباشه. پس در اطلاق لفظ بر موضوع الله، یا به تعبیر بهتر در موضوع الله این لفظ شرط دخالت نداره، حصول اجزا کافی است. این مال عرفه. خب الان دلیل چهارم ما هم داره بیان میکنه که شریعت در این مسئله با عرف موافق و همراهه. پس اگر عرف این چنین عمل میکنه، شریعت هم باید این چنین عمل کنه. یعنی صلات اسم است برای مجموعه اجزا، شرایط دیگه داخل در موضوع الله نیستن، شرایط شرط تأثیرن داخل در موضوع الله نیستن. ایشون الان میخواد اینو بیان کنه که فقط اجزا همونطور که قبلا گفتیم داخل در موضوع الله، شرایط داخل در موضوع الله نیستن. شرایط باعث میشن که موضوع الله تأثیر گذار باشن.
یعنی چهارمه صحیح
میخواد رد کنه، نمیخواد رد کنه، شاید میخواد بیان کنه که مفاد دلیل چهارم چیه.
اون دلیل چهارم بود که فرض شده برای صحیح، اونی که از صحیح یعنی موضوع
بله اگر اونها بگن، اگر مستدلین به دلیل چهارم بگن که لفظ صلات وضع شده برای اجزا و شرایط، این کلام مرحوم اصفهانی اونا رد میکنه. اما اگر اونا کلامشون مبهم باشه، کلام مرحوم اصفهانی توضیح کلام اونهاست. الان نمیخوام بگیم حتما داره اونا رد میکنه. اونا یه مطلبی گفتن، اگر شرایط رو جزء مؤثر قرار داده باشن ما حرفشون رد میکنه، اگر شرایط رو جزء موضوع نه قرار داده باشن ما حرفشون رد میکنه، اگر هم مبهم گفته باشن توضیح ندادن که شرایط چه وضعی داره، ما داریم توضیح میدیم عبارتشون تا مطلبشون روشن بشه.
چون چیزی توضیح ده نحن ما ها شده قرص و اطلاع ادا عرب و الوزن مرکب اخترانا به لحاظ اصلا فا این نمونه زبایی هست به ازای ما یعصر زبایی کرده است.
باشه شما میتونید اشکال بگیرید، عرض کردم بس که داره بگیم که اونا چی بگن تا ما چی جوابشون بدیم. اگر اونا واقعا شرط رو جز موضوع له گرفتن، نه باعث تأثیر موضوع له، این اشکال مرحوم استانی بر اونا وارده و اشکاله. اگر نه چلا مرحوم استانی توضیح
دلیلشون فقط
همی
که عرف وز میکنه برای اینا. خب یکی هم میگه عرف برای اون دارو تبولی که نمیبره فقط اقتضا داره،
شهنیت
داره
به اون نمیتر بود. چرا؟ پیشتی ندار نمیتونه بکنه.
یه تو تبر نخوردی باشی؟ این چیز رو خوردی هم داری؟
نه تبر که تبره، تو با شرط نخوردی، نه که تبر نخوردی. اگه این اون مایع رو استفاده کرده، اون داروی ساخته شده و معجون استفاده کرده، اون معجون اسمش همونیست که هست. حالا چه من درست استفاده کنم چه نادرست استفاده کنم؟ درست استفاده کرده من نادرست استفاده کنم، موضوع نه بودن نمیدازه که. این در حال ایستادن، در حال راه رفتن خورده، نباید میخورد، اثر نکرده. چی خورده؟ همون تبر خورده، چیزی دیگه نخورده. این روشنه در عرف واضحه که شرایط جز مزله نیستن. با توجه به این که شرایط رو ما بلفل کننده اثر دونستیم، اگر شرط شما جور دیگه معنا کنید بحث فرق میکنه. اگر شرط به معنای تأثیر بخشنده باشه این تو موضوع نداخل نیست.
بله شما
تبر به تبر نمیگید که مؤثر باشه، ولی اون تبر نمیگید. بله بله حتما نمیگید، ما تبر رو به تبر میگیم نه به تبر و مؤثر. تبر و مؤثر میگیم تبر و مؤثر، ولی تبر خالی اسم برای همون اجزاست که به تأثیر بکشه نکن. شما از دواخونه میرید دوایی بخرید، اسم اون دوا رو میگید دیگه، بیان کیفیت استفاده از اون بیان دوا رو که اصلا لازم نیست نکن، اسم اون دوا رو میگید، دوا فروش میفهمه که با چی به شما میگه. اسم مال اون مجونه، اسم مال اون تأثیرش نیست. از تأثیر و شرایطی که باعث تأثیر میشن همه خارج از مزونه. در عرف این چنینه و چون دلیل چهارم ناظر به عرفه، پس باید در شرع هم همینطور باشه. صفحه 125 این صفحه 8 اذا عرفت ما تعلق نعلیک فعلم که ان الظاهر من طریقت العرفیه که مبنای این استدلاله، مبنای استدلال طریق عرفیه است، ظاهر از طریق عرفیه خروج ما له دخل فی فعلیت تأثیر، اونی که دخل در فعلیت تأثیر داره چه شرطه، خارج از ان المسمى، این ان المسمى طلب خروجه. ما له دخل عبارت از شرط، ما له دخل فی فعلیت تأثیر این شرط، پس عبارت اینطور در میاد، خروج و شرط ان المسمى، خروج و شرط ان المسمى، مسمى این مزوله، شرط از مزوله خارج خالیه. فی اوضاعهم این اوضاع عرفیه، فتراهم یزعون اللفظ به ازاء معجون خاصی که مرکب است از عده اشیا، بدونی که اخذ کنن در موضوع لهشون ما له دخل فی فعلیت تأثیر نیست. من دون اخذ ما له دخل فی فعلیت تأثیر ها فعل مسمى، فعل مسمى متعلق به اخذ، فعل مسمى خط بعد میاد متعلق به اخذ، فی فعلیت تأثیر ها متعلق به دخل، اینطوری معنا میکنه. بدون این که در مسمى یعنی موضوع له اخذ کنند، ما یعنی شرطی رو که لهو دخل فعلیت تأثیری نیست، اونی که دخالت در تأثیر اجزا داره در مسمى اخذش نمیکنه، ممکنه در تأثیر گذاری اخذش بکنه ولی در مسمى اخذش نمیکنه. اونی که در فعلیت تأثیر دخالت داره چیه؟ من المقدمات و الفصول زمانی و غیره. مقدمات مثلا مقدماتی که چطوری مثلا فرض کنید این دارو رو استفاده کنید گرمش کنید یا نه، فصول زمانیه در تابستون ازش این دارو استفاده کنید یا در زمستون. فصول زمانی یعنی فصل تابستان، چون قید زمانیه داره، فصل تابستان، فصل زمستان، فصل بهار، یا مثلا فرض کنید فلان وقت از زمان و غیرها. شرایطی که دیگه میدونید که در مجنون ها گاهی انجام گاهی اعتبار میشه، در مثلا در نماز مقدمات میشه وضو، فصول زمانیه میشه بین مثلا زوال تا غروب مثلا بر نماز وقت، غیرها هم که خب مثل رو به قبله بودن هم سلسل این همه میشن شرط. فعل مسمى اصلا فعل مسمى متعلق به اخذ، بل یزعون اللفظ لذات ما یقوم به الاثر، لفظ رو برای خود ما یقوم به الاثر بدون تقیدش به تأثیر، نفس یعنی بدون ذات یعنی بدون تقید به تأثیر، تأثیر رو دخالت نمیدن، خود همون اموری که اثر از اونها میخواد صادر بشه اون مجموعه رو مزول خرم میده. و هازا امر لا یکاد و یدانیه ریب و نزی بسیرت، این که میگیم مبنای عرفینه قابل شک نیست، هر کسی یه زی بسیرت باشه به کارهای عرف دقت کنه میبینه همین نیست که گفتیم.
مثالش
به انفاده
بسیرت
بله؟
مثالش به انفاده بسیرت اشیاء خارجی که اسم میگه
اسمه خودمون شیعه اسمه دیگه،
مثلا
بری فرش بری فرش، اما همه
شرک داریم مثلا اسمی که
در مرکب داریم،
مرکب
هم
برای مراکب برای مفرد اسم میذاره، برای مراکب برای وسیلش اسم میذاره، برای مراکب چه اسم میذاره. اما در بحث شریعت اصلا ما شک داریم که شریعت داخل اون اسم نداره. ما محفوظ اولی ما این اسم گذاری شده اسم
شک داریم، ولی داریم از مبنای عرف استفاده میکنیم.
خب اصلا مبنا نمیشه استفاده کرد چون ما اسم گذاشتیم.
خب از این نمیشه استفاده کرد. پس دلیل ما داریم میگیم مختزای دلیل چهارم اینه. شما میگید اصلا بی خود به دلیل چهارم استدلال کرد. شما میفهمید اصلا بی خود به قیاس به دلیل چهارم اعتماد کردید. دلیل چهارم بحث عرفه و ما که شک داریم که کار عرف رو اشاره انجام داده یا نه. شما کبرای دلیل داریم باطل میگید. شما میگیم که ما میگیم یه مقدمه این بود که عرف اینجا این عمل میکنه، مقدمه دوم که شرع هم در اینجا همراه با عرف. شما این مقدمه دوم قبول نمیکنید.
قیاس موقع همراه
این حرفا رو باطل نکردید. عرض کردم مقدمه دوم دارید باطل.
چون بس ظاهر قبول نداره.
بله بس ظاهر قبول نداره. بله بس ظاهر نشار این که
مشخص نیست از
ولی شارع مادامی که مبنای عقلا رو رد نکنه امضا کننده است. این تو اصول ثابت شده. اگر مبنای رو قبول نکنه ردش میکنه و چون رد نکرده معلوم میشه قبول کرد. سیره و غلاست دیگه. سیره و غلا رو شاره قبول داره مگر جایی رد کرده باشه. پس کبرا رو نمیشه شما مخدوش کنید مگر رد شرعی بیاری. رد شرعی
نه. ارزوان نیست یک مرکبی در عرف فلان لفظ رو قرار بدیم دیگه همه عقلایی که اون لفظ رو کاملا میدونن این مرکب اینه. مثلا مرجوع تبار رو باشه همه میدونن این مرجوع تباره. حالا شرایط و این اقتضاعات هست اینا دیگه باید عرف رو بگیم. اما ما اصلا در شریعت دیگه بدونیم حقیقت صلات چیه
ما نمیدونیم.
قیاس میکنیم اصلا نمیدونیم.
ما نمیدونیم. میخوام از طریق قیاس عرف بدونیم همه دیگه. ما نمیدونیم شریعت رو ولی میخوام از طریق قیاس و عرف بدونیم. وقتی عرف برامون روشنه شریعت هم روشن میشه. این تو شما چرا
ما نمیدونیم
بس کنیم کدوم جز شرط نه این نیست. این نیست کدوم شرط کدوم جزه همش برامون روشنه. الان بحث ما اینه که شرایط هم داخل یا داخل نیستن. شرط رو میشناسیم، جزء رو میشناسیم، نمیدونیم الان شرایط داخل یا داخل. بله ما یه سرش میشیم. ماهیت اجزا رو میدونیم. ماهیت اجزا رو میدونیم. الان قرار شده که شارع برای اجزا جعل کرده باشه. آیا برای شرایط برای اجزا با شرایط یا برای اجزا
باشه؟
مثلا امیان بابا دارین هم شرایط میگه اجزا مشخصه. بعدا میگیم این دلیل برای امیه. بعدا میگیم این دلیل چهارم دلیل صحیح نیست دلیل همی. بله همی افشون بله حقیقت صلات رو نمیدونیم اجزا رو میدونیم.
خب مگه اجزا بشه همین اصلا اول کلام همینه. اونجا ما میتونیم تحصیل بریم. ما میدونیم این مرجون تبور اگه من 6 تا جز رو با هم آتی کنم میشه مرجون تبور. اینو قرف هم همه شاهده دارم ولی کسی ادعا نمی کنه که این اجزا رو پشت هم بشه نمیشه صلات. همین اول کلامه
اگه من میخوام از طریق این مقایسه حل کنم مشکل رو. چرا معل فارقه؟ شما میفهمید ما در عرف میدونیم در شریعت نمیدونیم. خب میخوام مقایسه کنیم تا در شریعت بدونیم. خلافش تو شریعت نیمده ها. خلاف میمدیم بسیم مقایسه کنیم. شما اینو قبول داریم یعنی سعید قبول داره که لفظ رد شده برای اجزا. ما سوال میکنیم شریعت هم داخل اینه نه ولی اون اجزا رو قبول داره. شما میفهمید من در عرف مجون شیشتازی میدونیم میبینیم میگیم این اسم برای این مجون شیشتازی. من در نمازم یه مجونه و یه مراکبه یازاجازی میدونم میگم وعد شده برای یازاجاز. تا اینجا شو از صحیح قبول کردیم که وعد شده برای یازاجاز. میگیم اون شرایط هم دخیل نیستن.
ما برای
کشف
همین
حقیقت صلاح
بسیم سندیان دخیل بسیم. الان
نه الان معلوم شد که شریعت برای یازده جز بحث کرده. میپرسیم برای بقیه هم اضافه کردن بقیه هم لازمه یا نه. این به عرف مراجعه میکنیم در عرف لازم نیست میفهمیم در شریعت هم لازم نیست. این که معجون شیش جزی به قول شما در عرف وضع شده این اسم برش وضع شده درست. مرکب یازده جزی هم در شریعت وضع شده تا اینجا درست. این دوتا مثل هم منتها من نمیدونم شرایط تو این یازده جزی داخله. میگم نه داخل نیست. چرا؟ چون تو اون شیش جزی داخل نبود. چون تو اون شیش جزی داخل نبود درم داخل نیست. درست مثل همان. فقط من در عرف یقین دارم، در شریعت شک دارم. شک که ما با مقایسه به عرف رفت میکنم.
من
خیلی
یقین کنم اگر اجزای نماز رو خوندن.
نماز خوندید ولی نماز قبول نه، نماز محصر نخوندید. نماز خوندید
با این مفروض که حقیقت سالات شما... همه از من شعاره خیلی سوی دیان در ازای گرفت کسی که سالات این خوصیت
یعنی شرایط هم در نظر گرفته. اگه شرایط در نظر گرفته بود داشت از مبنای عرف کناره میگرفت، باید اشاره میشد که من این کار رو کردم، یعنی من شرایط هم در نظر گرفتم. نشده. اگه میخواست از مبنای عرف فاصله بگیره اشاره میشد، اشاره نشدم ولی میشه آمدن عرف امضا کرده. اگه امضا کرده باشه هر کاری که عرف میکنه میگیم شرایط هم کار کرده. و ظاهرا نشاره لم یسلو فی اوزایی مسلکن آخر این حرف شما رد میکنید کما یشهد لهو، یعنی به این ظاهر شهادت میدن برای این ظاهر ماوردن فی تعیین الوضوء انهو قسلتان آرستان. وقتی میخواد وضوء رو تعیین کنه نمیگه قسلتان با چه شرط مسحتان با چه شرط، فقط خود کار رو ذکر میکنه، میگه وضوء اینه، دو تا قصر است دو تا مسجد. خب ما چه ولی شرایط رو نیاورد. معلوم میشه شرایط در اسم و تهدید یعنی حد و تعریف وضو دخالت نداره. بله در تأثیر دخالت داره. شرایط در تأثیر دخالت داره، در تهدید دخالت نداره. چرا؟ چون امام داره تهدید میکنه. انه غسلتان تهدید نیست. وضو غسلتان است مسحتان از این تعبیر نمی‌کنه.
ماهیتش گفته غسلتان رو
برای یه اندوی یعنی وضو نه تأثیر وضو خود وضو
غسلتان مثلا مثلا امام فرض کنید دو تا فعل وضو رو بگیم افعال وضو رو غسلتان مسحتان اگه یقین کنیم
اگه میگه اندهو یعنی میگه الوضو غسلتان و مسحتان این چی داره میگه؟ میگه وضو به غسل و مسحت دیگه واضحه دیگه اندهو که روایت نیست اندهو که روایت نیست روایت در نه روایت این روایت نه روایت سلات تو باید نمیده
هم سلاتش هم روایت
نیست حالا به روایت مارد
اگر نه روایت مارد یقین کنیم که امام تهدید داره میکنه
امام در مقام بیان بود از اصلاح
چیه به شرط الاسمی باشه
اگر یقین کنید که امام تهدید میکنه این همه درد سر سعی این همه درد سر سعی همی برای چیه چرا بحث میکنی
همین از ما همین اینا هم که میگن از اینا اثبات نمیشه میگن چون همه اول کلاس ها صحبت اونها همینه میگن از اینا اثبات نمیشه اینا هم حرف شما رو میذارم میگن اگه قرار بود ما تحقیق کنیم ما رو بحثا میکردیم این معنی میشه که ما میگن در مقام تحقیق ممکن نبوده ممکن فقط خواسته ما می توضیح رو مثلا شما می نماز چیه می دلال شدن در محضر خود مثلا دارم میگم
یعنی امام میگه وضو دو غسل است و دو مس ولی تهدید نمیکنه این کی اینو کی از این عبارت غیر تهدید میفهمه از این عبارت ما حالا به خلاف خودمون کار نداشته باشید ما اختلاف کردیم هیچ کسی اختلاف هم نکرده از اول این کلام از شاده میشنه اندل وضو قسلتان و مسحتان چی میفهمه؟
تعدید بکنه
تعدید بکنه
شما میگیم چون اول وضو اتفاقی انجام بدید بدون نیت وضو وضو نیست مثلا از جای دیگه دست میره این
دیگه
من
درمیش
بریم که مثلا
صرف اگه شما از جای دیگه دست
میره خودم یه اول کلام اونا رو باید دیگه هم دیدن جوهای دیگه هم بگیم که نیت شرط در سال میگه هیچ کنون در مقام تهدید نبوده
تهدید فلسفی
نبوده
صرف هم بیان مثلا افعال وضوع بوده یه نفسه خب میگه خود هم میگه خب قرار بشه که اینا استران کنیم که اصلا از قبل بس خنده بله من دون اخذ شرایطی فی حده در تهدید وضوع فرموده قسلتان و مسلطان شرایط وضوع رو در حد وضوع اخذ نشده چون اخذ نکرده معلوم میشه اینه دخاله در مسلمان نداشته تعبیرشون هم کما یشهد است کما یدلو نیست کما یشهد است در حد شهادت که درسته این مطلب در حد شهادت درست حالا در حد دلالت درست نمیشه و کذا قول امام علیه السلام که اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم اجزا رو دارد بیان میکنه اصلا به شهادت کار نداره اگه شرایط باشه قبل از تکبیر ما وضو رو داریم دیگه اونم شرطه قبل از این که تکبیر بگیم باید رو به قبله بایستیم اونم شرطه اونه قبلی رو نگفته، اولش رو گفته تکبیر، پس شرایط قبل رو نگفته. پس اگه شرایط دخالت داشت شرایط قبل هم میگفت. و یشهد الله، یعنی لین ظاهر ایزن جمیع و اخباری که واردن در بیان خواص و آثار. اخباری که میگه نماز معراج مؤمنه، اثر رو فقط میگه، خاصیت نماز رو میگه، اثر نماز رو میگه. اونا رو اگه ملاحظه کنید میبینید که تمام اونها میگن نماز مقتضی این آثار هست، نه بالفعل این آثار میگه. یعنی اون وقتی که شما مقتضی رو بیارید نماز آورد، اینطوره دیگه. اون ادله ای که آثار نماز رو، آثار عبادت رو بیان میکنند، میگن عبادت شأن این آثار رو دارد، نه بالفعل این آثار رو دارد. این که میگه شأن رو داره معلوم میشه ناظر به همون اجزاست، چون اجزا اگر همراه شرایط باشن از حالت اقتضا باشن بیرون میان، میرن سراغ، میرن در حد فعلیت قرار میگیرن، یعنی بالفعل این آثار رو خواهند داشت. امام در یا آیه در وقتی که میخواد اثر نماز رو بگه، به اون نمازی که مقتضی این اثره میپردازه، نه به اون نمازی که این اثر رو بالفعل داره. و مقتضی همون اجزا هستن. در صورت این مقتضی ها بالفعل میشن که شرایطشون زمینه بشه. امام مقتضی رو داره بیان میکنه، پس معلوم میشه مقتضی همون مسماست، یا به تعبیر بهتر مسما همون مقتضی است. مسما مقتضی است، مسما عبارت نیست از مقتضی به علاوه شرایط فعلیت تصدیق. و یشهد بر این ظاهر ایزن جمعی اخباری که واردن در بیان خواص و آثار عبادات، نه در بیان مسما بلکه در بیان آثار. فعین نظاهر من حاضر تراکیب الوارده فی مقام افادت الخواص، این تراکیبی که یعنی جملاتی که امام فرموده در مقام بیان خواص، ظاهر این است که این عبارات سوق داده شدن برای بیان اقتضا که بدون شرط، یعنی بدون ما له دخل فی فعلیت تأثیر، این اقتضا حاصل است. اقتضا بدون اینکه شرایط تأثیر فراهم باشد حاصل است. لال فعلی یعنی نظرشون به بیان اقتضاست، نظرشون به بیان فعلیت نیست. و میفهمه در عرف هم همینطوره، تراکیبی هم که در عرف میاد اونا به اقتضا کار دارن. وقتی میگه مثلا سنا که یک نوع گیاه مسهله، منظورش این نیست که سنا محسل مسهله، سنا اقتضای مسهل بودن داره، به خودمون گیاه کار داره، به شرایط استفاده از اون گیاه کار نداره. انار و محرقه از شمس و مزیعه الی غیر ذلک، فإن هذه التراکیب ظاهرا در بیان مختزیات. این جاها آسونه، من یه خطوه میخونم مطلبش روشن. فیولم منها، یعنی از این تراکیب عرفی که ازشون استفاده میشه که مسما همون مقتضی است، نه اینکه مسما عبارت باشه از مؤثر. بگید مثلا مسما عبارت از مؤثر است، ولی مؤثر بالقوه، مؤثر به شأن و اقتضا، نه مؤثر بالفعل. مؤثر بالفعل مسما نیست، مؤثر بالاقتضا مسما است. فیولم منها، که موضوع این قضایا، موضوع این حاضر قضایا المسما صفت موضوعه، موضوع این قضایا که این موضوع به لفظ صلات و صوم نامیده شده. مثلا گفته از صلات و واجبه، چون یه قضیه است، موضوع این قضیه صلاته. از صوم مثلا نه، واجبتون نگید، از صلاتو تنها عن الفحشاء و المنکر، یه قضیه است، موضوع صلات تنها عن الفحشاء و المنکرش اثره. یا از صومه جنت و من النار، سوم موضوع جنت و منونار اثرشه که محموله. اینجور قضایا که موضوعشون مسمى به لفظ سلاته، موضوع نفس ما یختزی حاضر خواست است، نه ما یختزی به علاوه خود خواست، یا نه ما یختزی به علاوه اون چه که باعث فعلیت اثر. و یا یده قوله تعالی به عقم سلات این سلاته تنها این فحشه برمون کرد، که تنها این فحشه برمون کرد و بر چیزی که سلاته داره هم میکنه، نه اینکه این تنها این فحشه برمون کرد رو قید بگیره برای سلات، یا فعلیت سلات رو، فعلیت اثر رو در سلات لحاظ کنه. سلات این اختزا رو دارد که نهی عن فحشاء و المنکر میکنه. اگه شرایطش رو فراهم کردی این اختزا بالفعل میشه، شرایط فراهم نکردی در حال اختزا میمونه، ولی در اصل سلات. فعین نظاهر اینه که مراد از سلات بله، مراد اینه که هر دو سلات، یعنی سلاتی که متعلق امره و سلاتی که مؤثره، هر دو شکیه. ظاهرا نمیرسیم بخونیم، از یعیده ها بذاریم برای جلسه بعد که مطلب باید من تکرار کنیم.